العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على البشير النذير والداعي إلى الله والسراج المنير، حبيب إلهنا وتبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشأف وينجز به وعده. یکی از مطالبی که گاهی باید ما مسلمین پیروان پیامبر، امت پیامبر، متوجه و متذکر اون باشیم، نگرانی ها و ناراحتی های پیامبر از آینده و پس از مرگ و ارتحال جانسوز یا شهادت جانسوزشون بوده. اهل تفسیر در تفاسیر قرآن بعضی از آیات رو، اصلا شأن نزولش رو، دفع نگرانی پیامبر و آرامش بخشیدن به دل پیامبر خدا توسط پروردگار ذکر میکنن که چون پروردگار رسولش، حبیبش رو دوست داشت و پیامبر هم متقابل به خدا و به رسالتی که خداوند بر دوش ایشان نهاده بود شوق می‌ورزید، فداکار بود، اخلاص بود، اخلاص داشت، اهتمام داشت، بعضی از آیات رو نازل شده رو در همین راستا ذکر می‌کنن. و غیر از آیات در احادیث و در روایات هم احادیث قابل توجهی داریم که نگرانی و خوف و دغدغه وجود مقدس پیامبر رو ذکر کرده. بد نیست قبل از اینکه به آیات اشاره کنم به یکی دو سه تا از این احادیث شنیدنی اشاره کنم. یک حدیث در عوالم العالم ذکر میکنه که در اونجا چهار نگرانی پیامبر ذکر شده از افرادی که سعادت داشت، توفیق داشت، در محضر پیامبر خدمت میکرد، شرفیاب میشد و کمتر افراد این چنین بودن. ابن انس، مالک ابن انس بود، گرچه عاقبتش با همه این توفیقاتی که داشت به شر رو به عبرت خاتمه پیدا کرد. آدمی بود که در اندرونی پیامبر میرفت، اسراری را از پیامبر نقل کرده حقایقی را از پیامبر نقل کرده، اسنادی را در حقانیت اهل بیت نقل کرده، ولی همین آدم به نفرین امیرالمؤمنین علیه السلام دچار شد، چون بعد از ارتحال پیامبر با اینکه واقعه دردناک و گمراه سقیفه بنی ساعده رو او هم نقل کرده که چطور جنایت کردن، اهل بیت پیغمبر رو کنار زدن، اما آنجایی که یاری اهل بیت باید میشد این آدم پس نشست، عقب نشست. همون عرضی که دیشب در منبر داشتم، در فتنه گمراه کننده سقیفه بنی ساعده انتظار میرفت زبان باز کنه، دفاع کنه از حق، اما زبان به کام کشید، لالمونی گرفت، خفخونی گرفت، حقایق رو کتمان کرد، جریان نفاق و توطئه و دسیسه از این سکوت این بیشرم نهایت بهره رو بردن و بعدها هم به نفرین امیرالمؤمنین علیه السلام دچار شد و به طرز بدی هم مرد بر اثر نفرین امیرالمؤمنین. این نشون میده آدم باید خیلی نگران عاقبت به خیریشم، عاقبتشم باشه. این آیه شریفه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا رو غالبا بلدید، این رو در قنوت ها بخونید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه اصرار داشت بعد از سلام نماز این دعا که میخونن رو ترک نکنید. این دعا رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب الصلات وسائل ذکر کرده، از لسان مبارک امام جعفر صادق علیه السلام هست. برای عاقبت به خیری آدم خیلی خوبه. همین دعا رو بلدید اکثرا، که بسم کل عظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بعد دعا میکنید، بعد میگید که یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی. حالا قلوبنا نداره، بعضی مساجد قلوبنا میگن، اینجا نداره. امام صادق تعلیم میدن قلبی، ثبت قلبی علی دینک. این رو مرحوم آیت الله بهجت خدا رحمتش کنه میگفت بعد از نمازهاتون اینو مداومت داشته باشید، برای عاقبت به خیری خوبه. حالا رد بشم، این آدم نقل میکنه میگه یه روز دخلت و یومن، میگه یه روز وارد شدم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یه صلوات جسارتاً آبرومند فرستین، صلی علی محمد و آل محمد، انشاءالله با صاحب صلوات همجوار باشید دنیا و آخرت. میگه وارد بر حضرت شدم در حالی که وهو نائم علی الحصیر و قد اثر علی جنبه. میگه پیامبر دراز کشیده بودن یه تیکه حصیر و این حصیر زبر بود، این چوبای حصیر بر این پهلوی پیامبر اثرش مونده بود. من وارد شدم سلام کردم، فرمود که ایکون معک احدون غیرک، آیا غیر تو کسی هم باهت هست؟ گفتم نه. ببینید چقدر این آدم مورد اعتماد پیامبر هست که شیعه و سنی احادیثی که از پیامبر نقل میکنه رو محترم میشمرن، شیعه و سنی فریقین. فرمود کسی باهت هست؟ گفتم نه خودمم. بعد فرمود که انهو قدق ترب موتی، مرگ من نزدیکه، و قد تال شوقی الى ربی و الى اخوانی الانبیا، مرگ من نزدیکه، من مشتاق دیدن پروردگارم هستم، مشتاق دیدن برادرانم از انبیا هستم. ما شیئون احب الیه من لقاء ربی، هیچی الان برای من پیغمبر بهتر از این نیست که، محبوب تر از این نیست که خدا رو ملاقات کنم. اعلم فلانی، بدان که ما من شیئن یا لیس شیئن احب عند المؤمن من لقاء ربه و الموت راحت للمؤمن. حالا ما اینا رو نمیدونیم، من و شما حقیقت مرگ رو نمیدونیم، و لذا یکی از چیزهایی که عامل ترس و خوف ما از مرگ همین جهل ماست. گفتن الانسان عدوون به ما، به اون چیزهایی که مجهول براش. حالا من جمله رو یادم رفت، معمولا آدم از چیزی که مبهم تاریک نمیدانه یه دغدغه داره. ما ها حق داریم بترسیم، ولی حقیقت مرگ رو پیامبر میفرمون راحتی مؤمنه. چرا؟ تمام کسایی که از دنیا رفتن شما شوق دیدنشون رو دارین، آدم بعد از مردن میبینشون، و اونایی هم که آدم بازماندگان آدم میشن بعد از آدم میمونن، اونا هم به مرور ملحق میشن به ما. پیامبر میرفت، میرفتن قبرستان بقی زیارت، میفرمودن که انتم لنا فرتون سابق، به مرده ها میفرمودن که شماها جلوتر از ما سبقت گرفتید رفتید، و نحنو بکم لاحقون انشاء الله، ما هم انشاء الله به شما ملحق میشیم، به شما میرسیم. خب مرگ، گفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساخته اندر بدنم. مرگ واقعا آزاد شدن ما از این جسم ناتوان هست. خیلی چیزا رو ما اراده میکنیم، این جسم ناتوان همراهی نمیکنه. مرگ راحت آزاد شدن اراده ماست، آزاد شدن روح ماست. حالا بماند، حضرت فرمود که مرگ راحتی مؤمنه، بعد میگه فبکا. این ابن انس میگه دیدم پیامبر گریه افتاد. عرض کردم یا رسول الله لما تبکی، چرا گریه میکنید؟ فرمود که ابکی لامتی من بعدی، فرمود گریم برای اینه که من میدونم بعد از من امتم تا قیامت چه چیزایی سرشون میاد، و گریم برای اونه. بعد میگه پیامبر فرمود که برای چهار چیز امتم من خیلی نگرانم، میانشون پیدا میشه و من ناراحتم. یک، الاحوا لاحوا المختلفه، هوا و هوسا. پیغمبر فرمود برای هوا و هوس امتم نگرانم. هوس میکنه یه چی بگه، آخه بابا حساب کنه این درسته نادرسته. هوس میکنه یه معامله ای بکنه، خب این معامله درسته نادرسته، سود داره خمس داره بهره داره، چی جوره. هوس میکنه یه چی تنش کنه، آخ یه چی تنم کنم. هوس میکنه یه چی بخوره، خب یه چی بخورم حلال اشکال نداره. پیغمبر فرمود من از این هوا و هوس متفاوت امتم نگرانم. دو، فرمود قطیعت رحم، از این که امتم با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، قطع رحم میکنن، از هم جدا میشن، من نگرانم. سوم فرمود من حب المال، خیلی عجیبه، حضرت نفرمود از این که حرص المال، فرمود حب المال، این که امت من نسبت به مال و ثروت علاقه نشون بدن، من پیغمبر نگرانم. چون ماها از ثروت خیلی همون جون سالم به در نمیبریم، یه جایی مخلوط میشه، یه جایی مشکل میشه. و چهار روم حضرت فرمود اظهار البدع، از بدعتهایی که میان امتم بعد از من پیدا میشه انحرافات اخلاقی، انحرافات فکری، من پیغمبر نگرانم. یه حدیث دیگه براتون بگم، خیلی در این احادیث متوقف نشم، از فرصت نباید خیلی بگذرم. مرحوم کلینی رحمت الله علیه در روزه کافی نقل کرده، پیغمبر در یک حدیثی فرمودن این پدر مهربان، این رحمت للعالمین، این وجود نازنین که خودش وعده فرموده قیامت به داد تک تک ما میرسه. چقدر حدیث داریم در این رابطه. مرحوم کرینی نقل میکنه حضرت فرمودن که ان اخوف ما اخاف علی امتی من ثلاث، فرمود بیشترین چیزی که بر امتم میترسم سه تاست. یک، فرمود که المکاسب المحرمه، از راه حرام میخواد کاسب بشه، از فروش جنس تقلبی میخواد کاسب بشه، از گرم فروشی میخواد زندگی بگذرونه، از کم فروشی میخواد زندگی بگذرونه، از خیانت در امانت میخواد زندگی بگذرونه. بعضی شغلشون از راه ایجاد آشوب و ایجاد درگیری و ایجاد غیبت و ایجاد اختلاف، تو این بعضی از این رسانه ها، بعضی از این روزنامه ها اصلا دروغ تولید میکنن که حقوق بهشون بدن. حالا شما ببینید این رسانه های جهانی رو حالا من اشاره کنم، این شبکه های من و تو که تعطیلم شد، جونم مرگ شده ها، مال انگلیس هم بودن، من و تو و اینترنشنال و بی بی سی فارس و اینا، اینا یه نمونه شد. 285 رسانه مستقیم دارن روز و شب کلمه فارسی تولید میکنن دروغ بگن، یعنی در شبانه روز صدها میلیون کلمه دروغ تولید میکنن. حالا چقدر نون میخورن، کلمات تهمت، کلمات دروغ، کلمات آبروریزی، کلمات ایجاد نفاق، چقدر از ورش نون میخورن. پیغمبر حالا فرمودن از کسبهای حرام بر امتم میترسم. دو، از شهوات المخفیه، پیغمبر فرمود از شهوترونی امتم میترسم، از شهوترونی. و سوم، حضرت فرمودن که الربا، فرمودن این که امتم گرفتار رباخوری بشن. من کاری ندارم، اصلا نمیخوام اینجا مسئله شرعی بگم. دیشب یک آقایی به من تلفن زد، ساعت بعد از منبر که رفتم یه حدود نیم ساعت 40 دقیقه بعد تلفن زد، گفت حاج آقا من در بنگاه نشستم، برای پسرم میخوام خونه بگیرم، ما حالا چند صد میلیون اسپورت رهن کردیم، ما چقدر اجاره بدیم که حلال باشه؟ حالا خدا پدرشو بیامرزه، این فکر مسئله شرعی هم هست، اهتمام داره به قید شرعیش. گفتم که کجا نشستی؟ گفت بنگاه معاملات املاک. گفتم چی میگه؟ میگه معاملات املاک، میگه انقدر این خونه، انقدر رهنش، انقدر هم اجاره بدیم، به شرط این که یه چیزی هم بدین. گفتم چی؟ گفت میگه به شرط این که یه چیزی هم بدین. گفتم آقا این اشکال داره شرعن، این شرعن اشکال داره، این حروم کردن زندگی هاست. گفت چطور؟ گفتم اینو بده من به اون بنگاهی صحبت کنم. گوشی رو داد به اون بنگاهی. گفتم آقا چی میخوای بنویسی؟ گفت حاج آقا میخوام بنویسیم انقدر پول به شرط انقدر اجاره. گفتم آقا این بابا شرط ضمن قرضه، این چند صد میلیون، چند میلیون پولی که به عنوان پیش میگیرن، این رهن که نمیشه بهش گفت. رهن چی؟ بابا کتاب و رهن، رهن احکام خاص خودشو داره. پیش، پیش یعنی چی؟ کجای فقه ما داریم پول پیش؟ این اسمش قرضه، یک سال 100 میلیون 200 میلیون پولو، نه 500 میلیون پولو، من نمیدونم حالا اینجاها اجاره و اینها چقدره، به مالک میده به عنوان قرض، یک سال دست او بمونه که یک سال بعد برگردونه مستاجرین. اسمش قرضه. ما تو فقه پیش نداریم، تو فقه رهن این چنینی نداریم. ما تابع فقه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. شما مؤمنین محترم هر کدوم یه رساله عملیت در منزلتون هست، مقلد یک مرجع تقلیدید، و الا همه چیزمون خرابه اگر آدم مقلد نباشه. گفتم آقا جون این پولی که اسمشو میذارین پیش رهن، اینا هیچ کدوم نیست، این اسمش قرض الحسنه است. در قرض الحسنه هر شرطی بیاری ربای مسلمه، هر شرطی ربای مسلمه، که پیامبر فرمود میترسم از رباخوری امتم. گفتم اینطور بنویس، بگو آقا این خونه رو انقدر اجاره میدیم، حالا 100 تومن. گفت میخوام 500 هزار تومن بنویسم. خب نداره، 500 هزار تومن خونه رو اجاره میدم، 1 میلیون اجاره میدم، 100 هزار تومن اجاره میدم، در ضمنش چند صد میلیونم قرض بدید، این اشکال نداره. اما برعکسش بگی اینقدر پول به شرط اینقدر اجاره، این حرامه، این ربای مسلمه، اینو رعایت کنید. حالا خدا پدرشو بیامرزه. گفت حاج آقا اینو به ما گفته بودن، یادم رفته بود، ما همیشه به مشتری ها میگیم اینقدر پول بده به شرط اینقدر اجاره. بابا رباست دیگه. پیامبر فرمود میترسم بر رباخوری از امتم. این نگرانی های پیغمبر هست. یا یه حدیث دیگه عرض کنم رد بشم. این روایت رو هم از لسان مبارک پیامبر نقل میکنن، هم از لسان مبارک امیر المؤمنین علیه ما صلوات الله نقل میکنن که حضرت فرمود ان اخفف ما اخاف علیکم اثنین، فرمود از دو چیز میان شماها خیلی میترسن. یکیش حضرت فرمود اتباع الهوا، هوای نفس، هواپرستی، این میلهایی که داخل زندگیمون میکنیم، این امیالی که تو زندگیامون وارد میکنیم، فرمود من میترسم از اینا. حالا وارد جزئیاتش نشم. یکی هم فرمود که طول العمل، اتباع الهوا و طول العمل، آرزوهای دراز رد بشم. اما آیات، دو سه تا آیه نقل کنم، اینا از باب تذکر بر این که بدانیم پیامبر نگرانیاش چی بود. یکی از نگرانی های پیغمبر سوره مبارکه آل عمران نقل میکنه، من نزل قل من نزل علیک القرآن لرادک الی المعاد. پیامبر نگران بود، سوره قصص آیه 85، پیامبر وقتی که از مکه هجرت کرد نگران بود، بالاخره وطنشه. خودش فرمود حب الوطن من الایمان، دوست داشتن آب و خاک نشانه ایمان داشتن دل شماست. اینا که برای وطن فداکاری میکنن، برای آب و خاک ایران فداکاری میکنن، اینا عزیزترین فرزندان این مملکت هستن. حالا تو هر زمینه، نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، دانشمندان، شرکت‌های دانشمندان که سعی می‌کنن مملکت رو مستقل کنن، بی‌نیاز از تسلط بیگانگان کنن، هر کی برای این آب و خاک زحمت می‌کشه فرزند عزیز مملکت هست. پیغمبر فرمود خاک دوست داشتن، وطن دوست داشتن نشونه ایمانته. اینا که خیانت می‌کنن به وطن چی باید اسمشون رو گذاشت؟ پیغمبر از وطنش، زادگاهش مکه نگران بود. آیه نازل شد ای پیغمبر ما که قرآن رو بر تو نازل کردیم، ما هم تو رو بر میگردونیم به وطنت، لراد که الی معاد. یکی از نگرانی های پیغمبر نگرانی های از عذاب امت بود. پیغمبر میترسید بلایی که سر قوم عیسی اومد، سر قوم موسی اومد، سر ما هم بیاد. بلایی که سر قوم صالح اومد سر قوم ما هم بیاد، بلایی که سر قوم نوح اومد سر ما هم بیاد. پیغمبر می ترسید، این نگرانی هست. آیه نازل شد، دو چیز امیرالمومنین می فرماد به این دو چیز متمسک باشید، عذاب هر چی گناه زیاد بشه عذاب بر شما نازل نمیشه. یک، ما کان الله معذبهم و انت فیهم. الان جسم مطهرش در خاک حجاز در مدینه دفنه، این جسم مطهر و مقدس ثقل نگهدارنده زمین، عذاب نازل نمیشه. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. اما یکیش دست من و شماست، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. آیه قرآنه، میگه یه استغفر الله در طول شب و روز بگید، یه دونه یه استغفر الله ربی و اتوب الیه بگید کافیه. حالا بعضی هستن این شبهای بلند زمستون این استغفار گفتنهاشون بلاها از این تهران دفع میکنه، بلاها از این ایران دفع میکنه، ماها خبر نداریم. یه پدر پا میشه نیمه شب وضو میگیره، نماز شب میخونه، 70 تا استغفار میگه، بناس بچهش فردا تصادف کنه بمیره، بلا دفع میشه. بناس یا بلای نازل بشه دفع میشه. پیغمبر خدا فرمود، یا ابن العشرون جدو وجته دو، 20 سالها تلاش کنید، زود جوانی میره. یا ابنا الثلاثین لا تغرنکم الحیات الدنیا، 30 سالها دنیا فریبتون نده. یا ابنا الاربعین ما اعددتم للقاء ربکم، 40 سالها چی آماده کردید برای مردن. یا ابنا الخمسین آتاکم النذیر، 50 سالها ببین قالب موهای سر و صورتت سفید شد، دیگه اینا همه خبر مرگ. یا ابنا از ستین زر اون آن حساد و 60 ساله ها هر چی میخواستی بشی بشی، دیگه تموم شد، کمش مونده. یا ابنا از سبعین 70 ساله ها نودی کم لرحیل، آماده باشید هر آن ممکنه بذارنت تو تابوت از تو خونه بیرونت ببرن، به هر آن ممکنه فردا صبح با پات از خونه نیای بیرون، رو برانکارت بگیرن جنازت رو ببرن. یا ابنا الثمانین اتدکم و سا اهل ما تغفلون، 80 ساله ها چرا قافلی در حالی که فرصت گذشت و تمام شد. بعد پیغمبر فرمود لولا تفلون رزع، اگه تفل شیرخاره نبود، و لولا بهائمون رته، اگه این قارقار کلاغ و این یا کریم و این گربه تو کوچه و خیابون و این حیوانای زبون بسته نبود، و لولا عبادون، حالا اون تیکشو فراموش کردم، اگر نماز شب خونها و استغفار کنندگان نبودن، پیغمبر فرمود گناها باعث میشد چنان تومار زمین در هم پیچیده میشد. فرمود استغفار، استغفار. حیف آدم این شبای بلند زمستون تا ساعت 6:30 صبح بخوابه، تا 6 صبح چه خبره، 12 شب هم بخوابه 6 ساعت، او یه نیم ساعت زودتر آدم پاشه، یه ساعت زودتر پاشه، یه دو رکعت نماز شبی، یه استغفاری، تو راه داری میره تسبیح دستش، استغفر الله ربی و توب الی، استغفر الله ربی و توب الی، کلی بلا رو دفع میکنه. آیه قرآنه، هیچ زحمتی هم نداره. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یکی دیگر از دو تا دیگه اشاره کنم، وقت تمام، چندین آیه هست. یکی از نگرانی های پیامبر بابت سوس شدن ایمان مؤمنین بود. پیغمبر نگران بود ما تو زندگی داریم پیش میریم سست بشیم. کم نبودن افرادی که سوس شدن، مسجد رو کنار گذاشتن، یه زمانی دعای کمیل میخوندن، یه زمان زیارت عاشورا میخوندن، یه زمانی هیئت میرفتن، ولی الان رقاص ماهری هن تو رقاص خونه ها. یه زمانی تو هیئت امام حسین مشکی تن میکردن، قضای نظری پخش میکردن، ولی رفتن نشستن اینترنشنال به امام حسین هم العیاذ بالله بعد ویران میگن. کم نبودن چنین آدم ها. پیغمبر میترسید که ما مؤمنین ایمانمون از دست بدیم. آیه نازل شد یثبت الله الذین بالقول یثبت الله الذین آمنو. ای پیغمبر اگر راستی راستی پیروت مؤمن باشند شما نگران نباش، ما ایمانشون رو حفظ خواهیم کرد. یثبت الله الذین آمنو بالقول ثابت، در سوره یونس هست، در جای دیگری هست. یکی از نگرانی های پیغمبر هم عرض کنم و عرضم و جمع کنم، نگرانی برای اهل بیتش بود. پیغمبر بر این نگران بود، قصه میخورد. جلوتر هم به اهل بیتش فرموده بود. یک کتاب هست به نام مسند احمد، احمد ابن حنبل، یکی از ائمه چهارگانه سنیاست، محمد ابو حنیفه مذهب حنفیا، احمد ابن حنبل مذهب حنابله و انس ابن مالک، بله مالک ابن انس ابن مالک مالکیا و شافعیا، ابو عبدالله شافعی. احمد یک کتاب داره به نام مسند. در کتاب مسند احمد این روایت آمده که از فردی به نام احمد ابن هلال نقل میکنه. میگه یه روز پیغمبر رسول خدا در مسجد نشسته بودن، سراسیمه ابوبکر وارد شد. پیغمبر از نگاه، از ورود سراسیمه ابوبکر پیغمبر جا خورد، این چه طرز وارد شدنه؟ بلا فاصله سراسیمه عمر وارد شد. ببینید یه عالم سنی داره این روایت رو نقل میکنه. عمر وارد شد مثل رفیقش. پیغمبر ناراحت شد از طرز ورود اینا، مثل که خودشونو هول میدن بندازن داخل. اینا معلوم از یه چیزی جلو افتادن. بعد میگه لحظاتی بعد آقا امیرالمؤمنین علیه السلام وارد مسجد شد. پیغمبر نگاه تندی به این دوتا کرد، فرمود شماها از علی جلو افتادین؟ شما خواستین از او جلو بیفتین این کارو کردین؟ مثلا اونجا نزد پیغمبر ناراحت شدن. مثلا این آقا نقل میکنه، حالا سنیه دیگه، میگه اولی به خطای خودش اعتراف کرد، مثلا توبه کرد اینها. بعد پیغمبر یه چیز عجیبی فرمود، خدا رحمت کنه مرحوم عماد اصفهانی رو، اینه در کتاب فاطمات الزهراش آورده این حدیث رو با همین سند که عرض کردم. میگه پیامبر فرمود هرگز چنین نیست، شماها ذاتتون این علی رو پس بزنید جلو بیفتید. فرمود شما دوتا ذاتتون اینه، بس که بد ذاتید. بعد میگه پیغمبر رو کرد به امیرالمومنین، فرمود علی جان من میبینم روزی خواهد آمد که من نباشم و تو باشی، این دوتا جلو میفتن تو رو کنارت میزنن، حق تو را غصب میکنن، از تو جلو میفتن. علی جان اونجا از الان جلو این دوتا، فرمود از الان توصیه من به تو آن است علی جان، اون روز صبر کن، صبوری بورز، اگر خدا برای تو فرجی حاصل کرد، کسانی بودن تو رو یاری کنن، شمشیر از نیام بیرون بکش، علیه این دوتا قیام کن، حقت را برگردان، اگر کسی نبود یاری کنه تو را، شمشیر در نیام نگه دار، شمشیر نکش، صبر کن، حتی یعطی الله امره، تا خدا امر خودش رو بیاورد. سلمان میگه سه شبانه روز که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سوار بر مرکب کرد، در خانه تمام مهاجرین و انصار برد. بگه بعضی ها می نویسن مرحوم علامه امینی می نویسه 20 شب یه عده خلاصه رو در موندن، رو در وایسی گیر کردن، گفتن میام یاریت میکنیم آقا جان، یا امیر ابوالحسن میام یاریت میکنیم. سلمان میگه امیرالمومنین یه نقطه پنهانی دور از دیدگان این منافقین و توطئه‌گران تو مدینه مهیا کرد، فرمود موهاتون رو میتراشین، اسلحه زیر لباس، میایین اونجا، از اونجا قیام میکنیم. میگه من رفتم دیدم آقا امیرالمؤمنین مو تراشیده از زیر امامه پیدا بود، ذوالفقار زیر لباسشون، مقداد مو تراشیده امامه به سر بسته مثل مولاش امیرالمؤمنین، شمشیر زیر نیام، ابوذر مو تراشیده امامه روی سر پیداست، شمشیر زیر لباس، من چهارمی بودم رسیدم. سلمان میگه، میگه من چهارمی بودم رسیدم، وایستادیم، آفتاب کامل اومد وسط آسمون، وقت نماز رو عصر شد، نماز رو همراه امیرالمومنین خوندیم، اونجا کسی گذر نمی کرد، یه جای پرتی بود، نماز ظهر رو خوندیم، بعد از فاصله نماز عصر رو خوندیم. میگه آفتاب دیگه داشت از سمت غرب غروب می کرد، یک جمله جانسوزی امیرالمومنین فرمود همینطور شمشیرها در نیام دارید، برید منزلتون شمشیرها رو کنار بگذارید، با زبانتون حق رو بگید و دفاع کنید، کسی نیست ما اهل بیت رو یاری کنه، کسی نیست ما رو یاری کنه. درود خدا امروز بر ملت ایران، درود خدا بر این ملت روسفید شایسته در این عمر 43-44 ساله این انقلاب، این جمهوری اسلامی، همه چی رو در این دل علویشون میریزند و صبر میکنند و تحمل میکنند و به پای این علم ولایت که تو این مملکت برافراشته است این ملت مونده، چقدر توطئه کردن. افتخار میکنه پیامبر به ملت ایران، باور کنید امیرالمومنین افتخار میکنه به این ملت، 300,000 فرزندش رو تو این راه دادن، بازم حاضرن این ملت فداکاری کنن، علم ولایت و امامت و فاطمه زهرا رو زمین نیفته. میگه امیرالمومنین فرمود هیچ کس ما رو یاری نمی کنه. پیغمبر خیلی بر این مسئله نگران بود، خیلی نگران بود، چون لحظاتی هم که دیدگان مبارکش رو پیغمبر میبست، اون آخرین لحظات در تمام مصادر ما شیعیان نوشته، شیخ مفید در ارشاد نقل میکنه، در ارشاد القلوب دیلمی اومده، مرحوم صدوق نقل میکنه، این بزرگان اکابر ما که پیامبر لحظات عمر مبارکش که داشت دیدگانش رو میبست، امیرالمومنین رو صدا کرد، مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب 5 صفحه نقل میکنه، تا به حال بالا منبر برای شماها نگفتن، میدونم نگفتن، 5 صفحه نقل میکنه. پیغمبر قدم به قدم برای امیرالمومنین فرمود، حضرت تو حالت احتضار داره از دنیا میره، فرمود علی جان بیا جلو فقط امیرالمومنین بشنوه، بعد از این که من از دنیا رفتم با تو چنین خواهن کرد، به خانت حمله میکنن، آتش میزنن، خانوادت رو کتک میزنن، زهرای من اذیت میشه، زهرای منو شهید میکنن، حکومت از دستت قصد میکنن، اولی توطئه میکنه به دومی میسپره، دومی به سومی میسپره، وقتی تو سر کار آمدی قاستین میان، ناکسین میان، مارقین میان. 5 صفحه ارشاد القلوب نوشته، قطعات رو امیرالمؤمنین پیغمبر بهشون فرمود، مثل همیشه آماده بود ببینه پیغمبر وظیفه ایشون رو چی تعیین میکنه. در قبال همه اینها امیرالمؤمنین عرضه داشت یا رسول الله مأموریت من چیه؟ دیلمی مینویسه پیغمبر تو بستر مرگ 3 بار فرمود علی علیک بالصبر بالصبر بالصبر، عرضم تمام، صبر کرد، صبر کرد، خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله سید محمد باقر صدر، میگه شجاعت امیرالمومنین علیه السلام جنگ بدر نیست، جنگ احد نیست، جنگ خیبر نیست که اونجا در مقابل مرحب خیبری خودش رو حیدر معرفی کرد. انا الذی سمتنی امی حیدرا. میگه شجاعت امیرالمومنین اونجاها نیست، شجاعت امیرالمومنین جنگ خندق و احزاب نیست. میگه شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام بمیرم من الهی، میگه اونجاست که دید دارن خانمشو کتک میزنن. ای قبضه شمشیر شاید تو دست امیرالمؤمنین آب شد، اما به یاد وصیت پیغمبر سکوت کرد، صبر کرد، اینقدر صبر کرد که این روبهان از سکوت و صبوری او سوء استفاده کردن، شمشیر بالای گردنش گرفتن، تا این حد وقتی بردنش مسجد دست بسته رو کرد به قبر پیامبر، یبن ام انقم استضعفونی و کادو ان یقتلوننی، تا اینو گفت صدای ناله زهرا بلند شد. سلمان به امر امیرالمومنین خودش رو به زهرای مرضیه رسون، دید که حسنه اینو راهی کرده، دختر پیامبر، سرور من، خانم من. فرمود سلمان مگه نمیبینی یریدون قتل علی، میخوان علی رو بکشن. لو شقن جیبی، ببخشن من و سادات مجلس، حضرت آیت الله ببخشن. فرمود میرم گریبان چاک میدم. لانشورن شعری، میرم مو پریشان میکنن. لو صحن الله، میرم سیحه میزنم. من کمتر از ناقه صالح نیستم. اینو شنیدن، تو این نقش ناکام موندن، امیرالمؤمنین رو نکشتن، و الا نقششون کشتن امیرالمؤمنین بود. اینجا ناکام موندن. بعد سلمان میگه به خانم عرض کردم آقا خودشون منو فرستادن. تا اینو گفتم دیدم حسنه اینو راهی داخل حجره کرد و فرمود سلمان زهرا مطیع علیه، زهرا گوش به فرمان علیه. همین بود که دیشبم حاج احمدهای چینی دیدم اشاره کرد تو این روزه منم یک اشاره کنم. فلما نفز یده من تراب حاج به الحزن، اون لحظه‌ای که داشت زهرا رو دفن می‌کرد هیچ کس نبود، خودش تنها بود. خب این طبیعیه دیگه، بدن رو چون وصیت زهرای مرضیه بود من و خودت دفن کن، واجبه بر امیرالمؤمنین، بر وصی که وصایای موسی رو انجام بده، بدن فاطمه رو هر جور بود دفن کرد، لحد رو چید، خاک رو ریخت. کار که تموم شد امیرالمؤمنین این دامن رو تکون داد، نفز یده من تراب، دست از خاک که کشید متوجه شد بدن زهرا زیر خاک دفنه. فهاج به الهو، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا فاطمه الزهراء. فلما ید نفز یده من تراب حاج به الحزن، تا متوجه شد زهرا رو زیر خاک دفن کرده، تمام غم عالم به دل پردرد امیرالمؤمنین هجوم آورد. عباس ابن عبدالمطلب داره صحنه رو میبینه، میگه دیدم علی چنان با صورت خودش رو به خاک قبر زهرا انداخت. امشب این حقیر مرخص میشه از محضرتون، رسم مجالس زهرا رو با مجلس فرزندش عباس همراه میکنن. اینجا امیرالمؤمنین صورت به خاک قبر زهرا انداخ، اما کربلا وقتی فرزندش حسین آمد کنار نهر القمه، دید چنان گرز آهنین بر فرق عباسش زدن، به تعبیر شیخ مفید فسخت به مخهی علل ارض. یعنی چیای زن و مرد؟ یعنی چیزی از سر عباس نمانده بود، هر چه کردن سر عباس رو بالای نی بگیرن نشود، لذا سر رو به گردن اسب بسته بودند. همه بگیم یا حسین صلی الله علیکم یا آل رسول الله، به حق فاطمت یا الله یا الله یا الله. خدایا این روزه ها، این توسلات به درگاه کرمت از اهل مجلس، از بانیان خیر به شایستگی قبول بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. این شوق و ارادت و محبتی که در دلهای ما کرم کردی، قرار دادی، خدای این شوق و محبت رو تا عمر داریم افزون بدار. دست ما، دست نسل و دودمان ما بعد از ما، ما میمیریم و اونها هستن، از دامان پربرکت امیر المؤمنین فاطمه زهرا اولادشون کوتاه نکن. خدایا تا قیامت در نسل ما دشمن برای دینت قرار نده. گناهان ما بیامرز، مرزامون شفا بفرما، حوائجمون برآورده بفرما، امواتمون گذشتگان، شهدا، امام عزیز، قرین رحمت، متعلقه مکرم از سایت الله مجد، قرین رحمت بفرما. رهبر بزرگوار ما، مراجع ما، انقلاب ما، جمهوری اسلامی ما، ایران ما، وطن ما، از شر و خطرات اجانب مسئول و محفوظ بدار. خدایا امام زمان از ما راضی بفرما. خدایا ملت مظلوم فلسطین کمک کن، ریشه صهیونیسم جهانی، ریشه استکبار جهانی را هر چه زودتر بکن. و عجل اللهم فی فرج مولانا.